داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم آقای احمدی.
زنده باشین.
عرض میکنم خدمتتون، با خندان ز گل خندان است، خنده آینه
هنرمندان است.
خردمندان هم هست.
آره
خردمندان شاید بهتره.
آره دست میبریم تو شعر جامدی کی به کیه.
نه هر بار یه سمفو میگیم.
آهان اینم میشه. آره اینم میشه. اونایی که میخوره به وزن و قافیه میاریم توشون. آره
خنده آینه شکربندان است.
آره شکربنده کیان؟
قنات دیگه.
آهان شکربند میگفتم بهشون، فکر کنم همین الان کلمه رو ابتدا
کردیم. نه شکرریز و شکربند به معنی قنات.
چه جالب. شکرریز رو خوب شنیده بودم ولی شکربند نشنیده بودم. جالب بود. بعدم خوبه تو اینجور وقتا. مثلا من چند وقت پیش یادم رفته بودم یزد، چند سال پیش البته، دید چند وقت یزد وقتش زیاده، چند سال پیش رفته بودم یزد، بعد دیدین که شیرینی فروشی های مختلف هست، همشون به اسم خلیفن،
حاجی خلیفه.
آره بعد خب گفتم که لابد یکیشون اول بوده معروف شده همشون اسمو برداشتن. این هم هست، اما نکته اصلی اینه که گفتن خلیفه یعنی آشپز، یعنی قناد.
بله بله حاج خلیفه بلده، یعنی استاد قنادی.
بله. بله اونجا گفتم والا ما خلیفه رو تو ذهنمون چیز دیگه ای داشتیم کلن، ولی الان معلوم شد که یه معنی دیگه هم داره.
بله.
معنی قناد و آشپزه. خب در خدمت های امینی هستیم و میخوایم از آثار ارسالی شنونده هامون پخش بکنیم. فاطمه خانم شیروانلو برامون طنزشون رو خوندن و فرستادن با صدای خودشون. بریم بشنویم و برگردیم.
سلام، شبتون بخیر. من فاطمه خانم شیروانلو هستم. امشب میخوام در مورد بازار معاملاتی بورس باهاتون صحبت کنم. امروزه انقدر وضعیت کار توی جامعه بد شده که اکثر مردم زدن تو کار آزاد. البته از قدیم هم شغل آزاد درآمد بهتری داشت، طوری که ریش سفیدای بازاری به کارمندای دولت میگفتن درآمد شما از دولت آب باریک است. راستم میگفتن. آب باریکه چند صد تومانی کارمند کجا؟ دریای خروشان بازار کجا؟ اونم بازاری مثل بازار معاملاتی بورس. قبلن باید میرفتی کمی جنس می آوردی می ریختی تو مغازه تا رسماً وارد بازار شی. ولی الان عملاً داخل بازاری. یه کد معاملاتی می گیری، بازار خودش کاراتو انجام میده. الان گرفتن این کد معاملاتی انگار برای همه الزامیه. الان بچه قبل از این که بره مدرسه کد داره. تا چند سال آینده قبل از گرفتن شناسنامه پدر مادر اقدام میکنن کد بگیرن. یعنی میرن سامانه سجام، اونجا شماره ملی میخواد که تازه میفهمن باید برای شناسنامه هم اقدام کنن. یعنی به محض تولد بچه به سوددهی میرسه. طوری که اصلا توی بازار معاملاتی بورس به دنیا میاد. میری کافینت برای شماره ملی یک کد از سجام میگیرن که باید کلی پول بدی. خود کافینتی هم برای ثبت نام کلی پول میگیره. تازه اگه شانس بیاری و ثبت بشه. اگه کد سجام بیاد که خوش به حالته. اگه نیاد دوباره باید بری کافینت ثبت نام کنی و پول بدی. بعد اسمس میاد که ته چند روز آینده کد ارسال میشه. ولی پا تو از کافینت بذاری بیرون کد اسمس شده برات. چون دولت هوشمند داریم ما. به تعداد جمعیت کد آماده کردن. بعدش باید به دفاتر پیشخانه دولت احراز هویت کنی. بعد از اون باید برگردی خونه. چون شلوغ بوده و نوبت به تو نرسیده. یه روز دیگه میری میشینی جلو در پیشخان تا بالاخره نوبت به تو میرسه. میری اونجا اون شخص محترمی که پشت رایانه نشسته اولی کارت معتبر بانکی با رمز ازت میگیره، 4 تا برگه از کارگزاری که انتخاب کردی برات پرینت میگیره، بعد با پوز یه مبلغی رو میکشه. برات یه کد تایید میاد، باز یه مبلغی رو از کارت بانکی میکشه. هی کد میاد، هی کارت میکشه. از یه طرف اسمس کدهایی که برات اومده رو میگی و میخندی، از یه طرف اسمس برداشته وچ رو میبینی و گریه میکنی. بعد تو همون حالت ازت عکس و کلی امضا میگیرن که تجربه نشون داده هرچی امضا بیشتر تعهد کمتر. غافل از این که تو قبل از این که بری سهمی در بورس بخری و شاید به سود برسی، یه ضرر بزرگ مالی رو تحمل کردی. یه نگاه به خرجایی که کردی بنداز آخه. بورس که برای همه افراد به هر قیمتی نیست. بورس برای اونایی هست که ما نیستیم. اصلا از اسمش هم معلومه. بورس یعنی برابرچ وسیله رفتن به یه سفر پرخرج مهیاست. یعنی سهمی که 120% رشد کرده رو فروختن بریم صفا سیتی. ببین بیشک میگم اگه ما این سهم رو میگرفتیم 120% ضرر میکرد. پس خواهش میکنم اگه دانش کافی برای کاری رو نداریم ورود نکنید تا حداقل ضررم نکنید.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو کارگاه لبخند.
ممنون خانم شیروانلو از طنز خوبتون. یه نثر طنزی نوشته بودن با موضوع بورس. نظر شما چی های امینی؟ چطور بود؟
من به نظرم میاد یه هوشمندی داشته اونجا نویسنده این نثر که درباره این موضوعی صحبت کرده که خب بالاخره مورد توجه جامعه است. حالا به هر دلیلی الان خیلی ها متخصص و غیر متخصص و این کاره و غیر این کاره وارد بورس شدن. با ایشون هم با ظرافت به این موضوع اشاره کرده. بعضی از جاها شوخیاش خیلی قشنگه. مثلا میگه که بچه وقتی که به دنیا میاد قبل از اینکه کد ملی بگیره میره کد بورسی بگیره، بعد به خاطر کد بورسی میگم باید کد ملی هم داشته باشه، این یادشون میفته که برن.
آره دقیقاً. آره. اون اوج شوخیه بودی، از مدرسه شروع کرد، گفتش مثلا قبل مدرسه، بعد گفت در آینده این شکلی میشه حتی قبل به دنیا اومدن.
این یادم افتاد مثلا به یه موضوعی من پدرم میگفت که قدیم برای بچه ها شناسنامه نمی گرفتن چون که می گفتن شاید مرد چون امید به زندگی کم بوده دیگه. بچه ها از این مریضی های عمومی می اومد، مثلا سیاه‌سرفه می اومد، سرخک می اومد، یه تعداد بچه ها می مردن. می گفتن بذار مثلا 7-8 سالش بشه بعد شناسنامه می گیریم دیگه، حالا عجله ای نداری. بچه ها 7-8 سالش بشد گاهی یه بچه که می مرد بعد شناسنامش نمی‌بردن باطل کنن، بچه بعدی که به دنیا اومد همونو میدادن به اون که دیگه دوباره نرن تا اداره درد سر بکشن.
چیکاری اون موقع آخه اهمیتی هم نداشتی شناسنامه، می‌خواستن چیکار حالا اینقدر دقیق باشه؟
که بورس که نبوده که بالاخره دیگه. بعد این خب از این ظرافت‌های این شکلی داره و خوبم هست، قشنگه. مثلا اینکه یکم بعضی جا ساده لوحانه نگاه کرده به این که بله خب تو اصلا نشستی تو خونه دوه سود میاد،
درسته؟
یعنی انگار که دلسوزی کردن به حال ما، گفتن که حیف پولاتون داره مثلا هدر میره. اتفاقا همونایی که دارن طراحی میکنن برای اینکه مثلا شب بخوابی صبح بلند شی ببینی که ارزش پولت مثلا 1/3 شده، بعد اون انگار مثلا طراحی کرده دلش سوخته گفته خب بیاد تو بورس مثلا سرمایه گذاری کنه.
شاید هم دلش سوخته واقعا دیگه، گفته پولاتون هدر نره بدید من استفاده کنم.
آره دیگه، اونجوری دلش سوخته. سکه های پینوکیو اونجا گلدن آقا رو باید گفتم اینجا چال کن درخت سکه. بورس هم درخت سکه است. اصلا به اینا اشاره کرده، اینا خیلی خوبه، یعنی شوخی ها خیلی قشنگه. منتها بعضی از جواب من به نظرم میاد که عصبانی بوده. مثلا فرض کنید این که من میرم ثبت میکنم یه پولی میگیره کافینت، بعد اگه ثبت بشه اگه نشه دوباره میگه من پول بده اینها. اونجاها رو اگر که با عصبانیت نمیگفت و مثلا میگفت که خب بالاخره چرخش اقتصاد همینطوریه دیگه،
درسته؟
مثلا میگه این نشانه رونق اقتصادیه که یه بار پول میدی دوباره ازت پول میخوان، دوباره دعوتت میکنن، دلشون نمیاد مثلا از تو دل بکنن، زود از کافینت بیای بیرون.
ظرافت به خرج میدادی که
و اون وقت از موضع خشم نه. ببین خشمش رو باید پنهان میکرد که نیست. یعنی بعضی از جاها اینجوری صریحه، چون که فکر میکنم که کم حوصله بعضی از جاها رو نوشته، میتونست اونجا حوصله کنه چون اونجا دیگه تکنیک نداره، اونجا دیگه بیان مستقیمه. یعنی انگار داره برای دوستش خاطره تعریف میکنه که حالا اگه ثبت شد، اگه ثبت نشد، اگه ثبت نشد دوباره مثلا میگه که بیا دوباره مثلا پولتو بریز.
یعنی میتونست با حوصله بیشتر مثلا فکر کنه، تکنیک های طنز پردازی بیشتری استفاده کنه.
آره دیگه،
اون رنگ و بو بده به نوشتش.
آره اون رندیش رو من باید متوجه بشم به عنوان خواننده دیگه، بگم این رندی رو کرده، این فقط دیگه یه خاطره معمولی تعریف نمیکنه. یا اگر معمولی یه دفعه یه جا مثلا یه گریزی میزنه و معلوم میکنه که این آدم رندیه. خب این نیست توی این طنز، یعنی مشکل اصلیش اینه. به موضوع خوبی پرداخته، خیلی هم خوبه این سلسله تداعی هایی که کرده. معلوم این کسی که این متن رو نوشته با طنز آشناست، با طنز نویسی و با طنز آشناست. یه چیز خیلی خوبی هم که توی این متن من دیدم اینه که نمک اضافی توش نیست،
اندازه است.
آره این اشکال رو بعضی از دوستانی که تازه کارن دارن که فکر میکنن باید این نمک اضافی بریزن توش،
شورش در میاد.
آره بعد آدم احساس میکنه، احساس اون نمک اضافی رو میکنه، خوشش نمیاد. بعد کلملح در طعام میگن عرب ها، اون نمکیه که توی غذاست.
به اندازه باشه دیگه. آره. چاشنیش به اندازه باشه،
یعنی الهزل فی الکلام کلمله فی الطعام. اونجا هم که البته هزل گفتن، هزل به این معنی الان نیست، یعنی شوخی، یعنی شوخی توی کلام مثل نمک توی طعامه، هر دقیقه نیست، گلدرشت نیست، توی ذوق زننده نیست. توی این متن اصلا نداریم، یعنی اصلا شوخی های گلدرشت نداریم، شوخی ها خیلی ملایمه ولی بعضی از جاها عصبانیه.
به خاطر اینه یه نفر زیادی هم شوخی میکنه آدم ازش زده میشه یه ذره.
آره
نمیشه که همیشه شوخی کنی، یه وقتای جدی باش، داریم عادی صحبت میکنیم.
دیگر اینکه اون شوخیت باید با ظرافت و با خونسردی باشه، یعنی تند نباید باشه. ببین شما فرض کنید مثلا تو شعر حافظ این رو میخونی که مثلا صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. خب این خیلی تونده دیگه، نه؟
بله.
این صوفی، چون صوفی قرار بوده که زاهد باشه دیگه، قرار بوده که اعراض کنه از دنیا، روگردانی کنه از دنیا،
نقش مثبته بوده.
آره، غیر از این که ادعاش اینه که من کم میخورم، ادعاش اینه که من اعتنا به لذات دنیایی ندارم، نه این که پرخوری میکنه لقمه شبهه هم میخوره. یعنی حلال حرام هم خیلی براش مطرح نیست، چون درباره زاهد گفتن مال خودش رو هم انفاق میکنه. آره، گفت که تو این متون عرفانی هست، گفت که زاهدهای شهر شما چجوری هن؟ گفت زاهدهای شهر ما اینطوری هن که اگر که چیزی پیدا کنن میخورن، اگر پیدا نکردن صبر میکنن. گفت این که خب سگای شهر ما اینجوری هن، سگا هم اینطوری هن، چیزی پیدا کنن میخورن. گفت پس زاهد باید چجوری باشه؟ گفت زاهد اونه که وقتی نداره شکر میکنه و وقتی داره انفاق میکنه، نه که خودش بخوره ها. وقتی نداره شکر میکنه، نه که صبر کنه، شکر میکنه.
شکر میکنه، فرق، خیلی فرق داره با صبر.
آره، وقتی که داره انفاق میکنه اون میشه زاهد. ببین حافظ مثلا این رو گفته که آقا این پاردومش دراز باز آن حیوان خوش علف، حیوان خوش علفیه، هرچی گیرش میاد میخوره. اما اون اصل شوخیش توی این گزندگیه نیست، توی چیزی که یکم پنهانتره. پاردوم این تسمه‌ایه که دو طرف پالون رو به هم میبنده، کمربند پالونه،
از زیر شکم،
هم از زیر شکم هم از پشتش.
بله.
خب اون وقتی میگه پاردومش دراز باد، یعنی اینه بذار چاختر بشه.
آها.
چون کسی که کمربند بزرگتری داره، یعنی بله، چاختره دیگه، سایزش بالاتره، بذار بخوره هی چاختر بشه از این حرامی که داره میخوره. اونش پنهانتره، یعنی اون شوخی اصلیش پنهانتره و اینهاست که شیرین میکنه طنز را. مثلا میگه که یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید. اصلا من اینو الان ادامه هم ندم، میتونیم بگیم که با چی شوخی کرده، از چی انتقاد کرده. یا رب آن زاهد خودبین
که به جز
عیب ندید. عیب معادله چیه؟
خودش.
خودش همش عیب.
بله.
ولی این منظورش این بوده ها، اصل منظور این بوده که این انقدر خودپسنده که از دیگران فقط عیب‌هاشون رو می‌بینه، در خودش نمی‌بینه. بله. در دیگری می‌بینه، ولی خودش سراسر عیبه. دود آهیش در آینه ادراک انداز. این انگار که آینه است، تو اون آینه که می‌بینه همش داره عیب می‌بینه.
انقدر راحت نکته فنی میگیم از شعرهای حافظ، منم خودم رو جمع بستم با شما، دقت کردی میگیم، منم اینجا دارم استفاده میکنم. صحبت های امینه شنیدیم راجع به نثر خانم شیروانلو. یه فاصله بگیریم بین صحبت هامون، برمیگردیم ادامه گپ و گفتگو. هنوز دارید کارگاه لبخند رو میشنوید، ما هم خوشحالیم که هنوز دارید برنامه ما رو میشنوید. امیدوارم که همیشه همراهمون باشید شنبه تا چهارشنبه و رادیو سبا رو باز کنید. باز کنید درست های امینی؟
بله خوبه.
اصطلاحات قدیمی میگفتن باز کنید،
چون پیچ داشت.
آره
دیگه.
پیچ داشت رادیو، میگفتن رادیو رو باز کن. آره نه. رادیو سوا رو باز کنید، بشنوید برنامه ما رو شنبه تا چهارشنبه و تو فضای مجازی با همون در ارتباط باشین. @ کارگاه لبخند میتونید آثارتون رو برامون بفرستید، مثل نثر طنزی که خانم شیروانلو برامون خونده بودن. و 301055 هم شماره پیامک ماست، میتونید نظراتتون رو برامون بفرستین. هر انتقاد و پیشنهادی دارید ما میشنویم. آقای امینی، نثر طنزی که شنیدیم از خانم شیروانلو، میشه بهش گفت به اصطلاح طنز ژورنالیستی؟
بله.
موضوعات روز، چیزایی که اصطلاحاً تاریخ مصرف داره.
تاریخ مصرف شاید نه، این الان تاریخ مصرف نداره، برای اینکه این موضوع یک بهانه شده برای که یک مجموعه ای از رفتارها رو نگاه طنزآمیز بهش بکنه. چه رفتارهای توی مثلا حوزه تصمیم گیری و مدیریت، چه رفتارهای مثلا کارمندی و اینها با مردم، و حتی چه واکنش‌های مردم. اینکه مثلا مردم انقدر الان ذوق زده شدن که فکر میکنن مثلا سود سرشار از این حساب بورس حاصل خواهد شد براشون.
خب محوریت مگه بورس نبوده؟ مثلا چند سال دیگه بورس اهمیتی نداشته باشه، شاید اصلا بذارنش کنار. اون موقع بازم شنیدنیه این طنز.
بله بله. ببینید اگر که هنرمند بتواند مصادیق را، یعنی موضوعات موردی را خب تبدیل بکند به نشانه، تبدیل بکند به مفاهیم عام، اون وقتی همیشه ماندگار خواهد بود. ببین مثلا ما الان محتسب که دیگه نداریم.
بله.
درسته؟
بله.
خب اما وقتی توی شعر حافظ مثلا میخونیم محتسب، محتسب چه میداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد؟ جنس خانگی یعنی چی؟
یعنی چی؟ آقا ما الان فکرمون جای بدی میره.
همونه همون. یه محتسب چه میداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. نشانشو داده حافظ.
بله بله. آقا جست داده قشنگ.
آقا تو میکده رو بستی، این صوفی رفته برای خودش جنس خانگی درست کرده، شراب خانگی انداخته، بعد صوفی انداخته. صوفی که در شرایط عادی هم باید اهل زهد و پرهیز باشه، این معلومه که این کاره بوده، هر دوتا رو زده.
دقیقا.
خب الان که دیگه نه صوفی داریم نه مثلا محتسب داریم، نه، ولی این رفتار یعنی این که به حساب فرهنگ رسمی چیزی رو ممنوع کرده، نه آدم های معمولی اون رو رعایت نمی کنن، یواشکی انجام میدن. این در چند تا چیز ممکنه که انعکاس پیدا بکنه، دامنش گسترده بشه، نه؟ بنابراین اون موضوع هیچ وقت کهنه نمیشه.
خب حالا اگر حالا این طنز رو شما گفتین که تاریخ مصرف دار نیست، اما کلا به نظرتون طنزای تاریخ مصرف دار چطوریه؟ نباید بنویسیم یا نه اونم جایگاه خودشو داره؟ مثلا خیلی از طنزای ژورنالیستی که موضوع داغ روز سر جاش مینویسیم، خواننده میخونه، لذتشو میبره و بعدم تموم میشه. شاید مثلا چند روز دیگه هم حتی اون طنزی که نوشتیم به دردمون نخوره.
ببین دلیل این که کهنه میشه، کهنه شدن اون سوژه نیست فقط. دلیل اصلیش اینه که کسایی که طنز ژورنالیستی می‌نویسن کم کم تکنیک رو کنار میگذارن. اون رندی توی نوشتن رو کنار میگذارن. اگه رندی تو نوشتن باشه کهنه نمیشه. خب تکیهشون همش به همون شوخی با اون موضوعه.
درسته.
اون موضوع هم چون برای مردم داغ و توی ذهنشون هست، وقتی توی اشاره بهش میکنی خندهشون میگیره. مثلا فرض کنید توی رقابت‌های انتخاباتی هر کی یه شعاری میده.
بله.
با اون شعار مثلا یه شوخی میکنن. خب بعدن اون داغی اون شعار از بین میره دیگه. مثلا اینکه فرض کنید الان مثلا اگر ما سیبیل ناصرالدین شاه رو مسخره کنیم، خب اون موقع یه چیز با هیبتی بوده، تو سیبیل ناصرالدین شاه میتونی حرف بزنی، به سیبیلش قسم میخوردن، واقعا قسم میخوردن.
بله شنیدم، ما که نبودیم اون موقع، ولی شنیدم
به خاک پاش قسم میخوردن. به خاک پاش
در این حد؟
آره، خاک پای همایونی.
بله،
به خاک پای همایونی قسم. یه چیزی داره مرحوم علامه ده خدا، حالا براتون میخونم اینجا، در باره ببریخان، گربه‌ای بوده که تو در
گربهش بوده، تو در اسمی هم براش گذاشته ببری.
خودش هم گربه بود و اسم ببر گذاشته بود. بله. خودش دیگه خودشم اقتدار شاهی نداشته واقعا. خب درباره او مثلا ببری خان لقب توضیح می‌کرده، کارچاخکن بوده. ببین پس بنابراین شما امروز هم که می‌بینی خندت می‌گیره، اما بله اون اقتداره دیگه نیست، یه جوری این رو بیان کرده که مصداق هر کسی شده که اینطوری مثلا مسئولیتش رو عهده‌دار شده، مسئولیت مثلا اداره هیته خودش رو درست شد به شوخی گرفته، با گربه بازی مثلا فرضون داره اداره میکنه. به نظرم میاد فقط نکته‌ای که درباره این طنز هست برای نویسنده این نثر، من به نظرم میاد راهنمایی باشه و همه بچه‌ای که میخوان این شکلی بنویسن، یکی این که توش اصلا گفتگو نیست. فقط حرف زده. میتونست گفتگو باشه، یعنی مثلا کارمنده بگه که مدرک آوردی؟ کارت ملیت کو؟ قدم نورسیده مبارک، راستی براش مثلا کد بورسی گرفتید؟ اصلا گفتگو نیست، همه رو حرف زده.
خیلی تأثیر میذاره آوردن گفتگو.
بله گفتگو تازه میکنه، حتی گاهی گفتگوی فانتزی، یعنی حتی گفتگوی فانتزی، گاهی مثلا سهامه میگه پشت سر من حرف نزن، حالا 4 روز ضعیف شدیم انقدر چیز نکن، اون روزایی رو هم به یاد بیار که مثلا خوشحال بودی و ما هم توپل بودیم و اینا. آره، همیشه که اینجوری
چرا سبز بودمش.
آره، یعنی اصلا گفتگو توش نیست، تنوع توش نیست، این اشکال رو داره. این رو من توی نوشته های مطبوعاتی خیلی از دوستان طنزنویس دیدم،
یعنی از حالت خطی خارج بشه جذابیت بیشتری پیدا میکنه.
آره، باید تنوع توش داشته باشه، باید مثلا تعلیق داشته باشه، گفتگو داشته باشه، توصیف داشته باشه. مثلا اون کارمنده که داره بد اخلاقی میکنه توی مثلا کافی نتنه من داره ثبت میکنه، هیچ ویژگی ازش نداریم، باید ویژگی هایش رو بگه.
درست.
خب مثلا فرض کنید این که چاق لاغره، نمیدونم عصبیه، لبخند به لبشه، پیره، جوونه، مثلا هیچی ننوشته. ما وقتی روایت میکنیم باید روایتی جور باشه که قابل تجسم باشه، فقط خاطره تعریف کردن که نیست، روایت دیگه باید قابل تجسم باشه که اینجا قابل تجسم نیست اصلا.
متشکرم. شنونده خوبمون، همینجوری که شنیدید راجع به نثر طنز میتونیم کلی بشینیم صحبت کنیم، دکتر امینی نکات مختلفشون رو بگن، ضعف‌هاش، برتری‌هاش و تحلیلایی که خودشون انجام میدن روی طنز. شما میتونید پس برامون آثارتون رو بفرستین. @ کارگاه لبخند فضای مجازی و 301055 شماره پیامکی برنامه کارگاه لبخند با ما در ارتباط باشین، آثارتون رو بفرستین تا توی برنامه پخش بشه و نقد بشه. بریم یه طنزی از علامه ده خدا رو بشنویم و برمیگردیم آقای امینی دربارش صحبت می‌کنه.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
ای عالم سر و الخفیات، ببینی عمله خلوت به چه میگویند؟ ببینی عمله خلوت چه جور چیزی است؟ ببینی عمله خلوت از جنس ماست یا بسم الله بسم الله از جنس ما بهتران است؟ ببینی چه چیز است؟ اینها را کی میداند جز یک نفر خدا که عالم سر و الخفیات است؟ بنده چه دهن دارد که به کارخانه خدا دست ببرد؟ خودش میداند هر چه بکند، هر کس را بگیرد، هر کس را ببندد، هر کس را ببخشد، هر طور بنده بیافریند، اینها همه کار خودش است. هیچ کس حق چون و چرا ندارد. من چه سگی هستم که بتوانم حرفی بزنم؟ من چه داخل موجودات باشم که بخواهم ایرادی به کارخانه خدا بگیرم؟ اما من تنها یک حرف دارم، یعنی استغفرالله، استغفرالله. من میگویم خداوند تبارک و تعالی هر جنس مخلوق که ساخت همه را یک طرح و یک نواخت ساخت. مثلا انسان ساخت همه را یک طرح و یک نواخت ساخت، مرغ ساخت همه را یک طرح و یک نواخت ساخت، کبوتر ساخت همه را یک طرح و یک نواخت ساخت. بی‌ادبی می شود دور از جانب همه دوستان. شتر ساخت، اسب ساخت، الاغ ساخت، همه را باز یک طرح و یک نواخت ساخت. یعنی هرچند که بعضی از اینها در قیافه و کوچکی و بزرگی با هم فرق دارند، اما باز می بینیم که اصلا همه یک طرح و یک نواختند. اما ببینی از روی چه حکمت خداوند تبارک و تعالی عمله خلوت را تا به تا و لنگ به لنگ ساخت. هان؟ اینجاست که آدم در کار خدا حیران میماند. اینجاست که آدم نمیداند چه بگوید. اینجاست که چهار دست و پای عقل انسان مثل خر در زیر تنه آدم میماند. مثلا آدم یک دفعه یک عمله خلوت میبیند که دیگر کم میماند هوش از سرش بپرد. طبق صورت مثل ماه، دهن پسته‌ای، دماغ قلمی، قد مثل شاخ شمشاد، چشمهای بادامی، ابروهای تابوناگوش، گردن مثل شاخه گل. چه درد سر بدهم که به آفتاب میگوید تو در نیا که من در بیایم. سن و سال 10، 12، 13 یا الله 15 سال. یک دفعه دیگر هم آدم یک عمله خلوت میبیند که نزدیک میشود زهلش آب شود. هیکل قوی مثل چنار، سینه به پهنای چارسو، بازوها به کلوفتی نارون، چشم و ابرو به به به، سبیلها تا بناگوش در رفته، سن 35 منتها 40 سال.
اما یک وقت آدم یک جور عملی خلوت میبیند که عقل از سرش میپرد، آب به دهانش میخشکد، انگوش به دهن حیران میماند. مثلا چه جور بگویم؟ مثلا آدم دارد میرود عشرت آباد، یک دفعه چشمش میفتد به 1000 نفر غلام کشیکخانه، 500 نفر فراش چماق نقره‌ای، 20 نفر شاطر، 50 شخص رأس از عرما و رجال و ارکان سواره که در جلو و عقب یک کالسکه 8 اسبه حرکت میکنند. های هوی، برید کورچید، روس را برگردان، چه خبر است؟ چیست؟ کیست؟ ببری خان. ببری خان؟ بله ببری خان، جانمی ببری خان، عمرمی ببری خان، حکما ببری خان یکی از نواهای نادرشاه افشار است که میخواهد سلطنت موروثی خودش را پس بگیرد. بلکه ببری خان یک سردار بزرگی است که تازه از فتح هرات برگشت و ملت به او حق دادند که امروز با کوکب خاقان چین حرکت کند. شاید ببری خان یک سفیر با تدبیر ایران است که با کمال مهارت عهدنامه ای را که ضامن حیات ایران می باشد با دول متحابه بسته است و امروز دولت او را در عوض این خدمت با این شکوه و تنتنه استقبال می کند. نمی شود، امکان ندارد. هر طور هست باید خدمت ایشان رسید. به هر زحمتی که ممکن بود باید اقلن یک دفعه جنب این آقا ببری خان را دید. آن وقت آدم با کمال شوق می رود بالای یک درخت یا می رود بالای یک بلندی، چشمش را می دوزد توی کالسکه. حالا آی برادرهای روز بد ندیده، آدم در توی کالسکه چه می بیند؟ یک جوان خواستم که بگوید. حالا آدم توی کالسکه چه می‌بیند؟ هیچ کس نگفت. حالا من خودم می‌گویم. یک دفعه چشمش افتاد به یک گربه براق با زنجیر و قلاده مرصع، لباسش فاخر، غرق جواهر، جواهرهای کیان از سر و دمش آویزان، هو حق، جانش بیبلا، دشمنش فنا، هو 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 حق، قضا بلا دور.
طنزی شنیده از علامه دهخدا از کتاب چرند پرنده ایشون و الان میخوان آیه امین در بارش صحبت بکنه.
بله، کتاب چرند پرند تقریبا بیش از 100 سال از نوشتنش میگذره و این نمونه خوبیه برای اینکه بگیم چطور طنز روزنامه‌ای میتواند جاودانه بماند. این داره درباره ببری خان حرف میزنه. ببری خان بله. که گربه عزیز کرده ناصرالدین شاهه. از کجا شروع میکنه؟ از ابتدا نمیگه که من میخوام درباره ببری خان حرف بزنم. اصطلاحا میگن تعلیق ایجاد میکنه، یعنی انتظار ایجاد میکنه. ای عالم سر و الخفیات، ببینی عملی خلوت به چه میگویند، ببینی عملی خلوت چه جور چیزی است، ببینی عملی خلوت از جنس ماست یا بسم الله بسم الله از جنس از ما بهتران است. از زبان مردم و فرهنگ مردم هم کمک گرفته. وقتی که مردم این رو میخونن یا میشنون احساس شیرینی میکنن، چون مردم هم وقتی درباره از ما بهترون یعنی درباره اجنه پریان میخوان صحبت کنن،
حالتی که اینجوری انگشت و گاز میگیرن دیگه، بین انگشت
بسم الله میگن که دور بشه. یعنی بسم الله میگن چون میگن جن از بسم الله میترسه.
بله، یعنی قشنگ یه تیکه رو تصویری انگار نوشتن. بله. طوری نوشتن که ما اون حرکته میاد تو ذهنمون.
بله، بعد اون زندگی مردم، لحن مردم تمام توی طنزهای مرحوم دهخدا جاریه. آدم‌های مختلف وقتی حرف میزنن، مثلا درباری حرف میزنه یه جور حرف میزنه، پیرزن حرف میزنه یه جور حرف میزنه، کاسب حرف میزنه یه جور حرف میزنه.
یعنی انگار نمایشنامه است به نوعی.
آره، تحصیل کرده حوزه حرف میزنه، با یه لحن دیگه ای حرف میزنه. این رو رعایت کرده چون به شدت خودش هم احاطه داشته به این موضوع، میدونید در فرهنگ مردم کار کرده بوده. خب اینها را کی میداند جز یک نفر؟ خدا، که عالم سر و الخفیات است. کی میدونه که عملی خلوت چه جور چیزیه؟ خدا میدونه. بنده چه دهن دارد که به کارخانه خدا دست ببرد؟ از کنایات و اشارات زبان عموم مردم استفاده کرده. خب بعد اون وقت یه شوخی هایی میکنه این وسط، مثلا میگه که خدا همه رو یک طرح و یک نواخت ساخته، انسان اگه ساخته یک طرح و یک نواخته، مرغ و ساخته یک طرح و یک نواخت است.
خب
بی ادبی میشود دور از جناب همه دوستان، شتر ساخت، اسب ساخت، الاغ ساخت، همه را باز یک طرح و یک نواخت ساخت. تکرار رو ببینید، میتونست یک چیز بگه دیگه، یعنی همون اول که گفته بود که هر جنس مخلوق که ساخت همه را یک طرح و یک نواخت ساخت، یه چیز عمومی گفته، بعد مصادیقش رو هم گفته.
تکرار خودش یکی از شگردهای طنزپردازی دیگه،
بهش میگن ذکر خاص پس از عام. یه چیز عمومی گفتید، بعد دونه دونه مصداقهاش هم گفتید. خود این مصداقها طنز ایجاد میکنه، نه؟ چون
بله.
از جدی شروع میکنه، ببین از مثلا مرغ و کبوتر و اینها شروع میکنه، بعد میره یه دفعه توی خر و الاغ، درسته؟
بله، شطور، بعد اسب، بعد الاغ. آره.
بعد که اینها رو گفت و تداعی کرد، وقتی به الاغ رسید، بعد اون وقت میگه عمله خلوت را ولی تا به تا و لنگه به لنگه ساخته.
آره.
تداعی رو ببینید.
آره.
یعنی وقتی داره از جونورا حرف میزنه وارد عمله خلوت. میدونید عمله خلوت تو اصطلاح درباری بوده، به کارکنانی میگفتن که توی قسمت‌های خصوصی دربار کار میکردن. یعنی خیلی نزدیک بودن به شاه، به اونا میگفتن عمله خلوت.
مثلا همون اندرونی و
حالا تو اندرونی، تو قسمت خلوت، یعنی نه توی قسمت رسمی دربار، تو قسمت
هر کسی را نمیدادن اونجا.
آره، یعنی اونا دیگه بعد اونا میگه یه مش جک و جونورن، یعنی غیر مستقیم اینا داره میگه، میگه شاه میگه مش جک و جونور دور خودش جمع کرده. خب میگه که اینجاست که چهار دست و پای عقل انسان بی ادبی میشود، مثل خر در زیر تنه آدم میمونه. از عقلش آدم حیران میمونه که آخه خدا چرا عملی خلوتش اینجوریه. بعد اون وقت عملی خلوت رو توضیح میده، مثلا میگه یه جنسشون هستن که خوشگلن، یعنی اهل حرمسرا رو میگه دیگه. خب مثلا میگه دهن یه پسته است، نمیدونم دماغ مثل فلان و اینها، توصیف میکنه که مثلا خوشگلن.
خب
یه ده عملی خلوت هستن که قلدرن، نه؟ یک دفعه دیگر هم آدم یک عمله خلوت میبیند، نظیم میشود، زهلهش آب بشود، هیکل قوی مثل چنار، بازوها به کلوفتی نارون، چشم و ابرو به به به، سیبیل ها از بناگوش در رفته. خب توصیف اون قلدرهای به حساب عمله خلوت رو میکنه، نه؟ عجله‌ای نداره که بره سر اصل موضوع. چرا؟ برای اینکه میخواد وضعیت
دربار، همون تعلیق است دیگه.
آره، دیگر اینکه وضعیت دربار رو با همین فرعی رفتنها، شاخه به شاخه رفتنها داره وصف میکنه که در واقع چه آدمهایی رو داره خودش جمع کرده.
در واقع بجز موضوع اصلی که داره پروبال میده، چیزای دیگر هم داره میگنجونه تو نوشته.
و اون چیزها به نوعی مرتبطن با موضوع اصلی ها.
بله.
اون این است که میخواد بگه که چون دوره استبداد و مشروطه بوده دیگه، دعوای استبداد و مشروطه بوده و اینها روزنامه سور اسرافیل تو دوره مظفرالدین شاه در میومده.
اتفاقا میخواستم بگم که به اینم اشاره کنید، خودتون زحمت کشید.
آره، تو دوره پسر در واقع ناصرالدین شاه داره در میاد دیگه اینا. داره اشاره به این میکنه که مشروطه ما رو داره دست چی نجات میده، درست شد؟ بعد یه دفعه میگه که شما یه دفعه چشمت میفته به 1000 تا غلام کشیخانه و 500 تا فراش چماق نقره‌ای، 20 نفر شاطر، 50 این شاطر به معنی نونوان نیستا، یعنی آدم های پیاده های به حساب چابک، مأمورین چابک، 50-60 رأس.
ولی خب نوشتنش مثل همون شاطره دیگه.
اصلا شاطر معنی اصلیش معنی چالاک و چابک و زرنگ و اینهاست.
آها، سر همین به اون شاطر نونوایی هم،
چون هی باید حرکت
بله
کنیم.
بله.
مجازن بعد اون شده شاطر.
دقیقا
شاطری کردن یعنی چست و چابک و چالاک بودن. بعد نگاه کنید برای عمرا و رجال چی آورده، 50-60 رأس از عمرا و رجال و ارکان سواره. این که رأس گفته ما خندمون میگیره، اصلش غلط نیست دا، یعنی سران،
سران دیگه. بله.
خب ولی ما چرا خندمون میگیره؟ چون اونجا کالسترول و اسب و خر
اینا رو استفاده میشه، خنده دار میشه.
این تداعی اینجوری کرده. بعد های هوی برید کورشید، رو تو برگردون، چه خبره؟ چیه؟ ببری خان.
تازه میرسیم به ببری خان.
تعلیق رو گره گشایی میکنه، های جانمی ببری خان، عمرمی ببری خان.
بریم پس یه فاصله بگیریم بیایم سراغ ببری خان.
آره، تو خماریش بمونیم.
آره، حالا که تعلیق ما میذاره تعلیق رو زیاد کنیم، موسیقی بشنویم و بریم سراغ ببری خان.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید. آیه اسماعیل امینی مشغول تحلیل و بررسی یکی از مقالات چرند پرند بودن. میخواستیم بریم سراغ ببری خان.
بله، چه خبر از چیز کیست ببری خان؟ بله ببری خان، های جانمی ببری خان، عمرمی ببری خان. حکمان ببری خان یکی از نوه‌های نادرشاه افشار است که میخواهد سلطنت موروثی خودش را پس بگیرد. بلکه ببری خان یک سردار بزرگی است که تازه از فتح هرات برگشته و ملت به او حق دادن که امروز با کوکبه خاقان چین حرکت کند. از اینها میگه، بعد میگه نمیشود، امکان ندارد، هر طور هست باید خدمت ایشان رسید. به
یعنی حدسیاتش راجع به ببری خان میگه که چه شخصیتی میتونه باشه.
با این یال و کوپال و با این حشم و خدم حرکت میکنه، بالاخره باید چیزی،
اسمش هم ببری خانه دیگه،
باید یه چیزی باشه دیگه. آره. یه خدمتی کرده باشه مثلا. بعد چیه؟ اون وقت آدم با کمال شوق میرود بالای یک درخت یا میدود بالای یک بلندی، چشمش را میدوزد توی کالسکه، حالا آی برادرهای روز بعد ندیده. میبینید هی تعلیق ایجاد میکنه، توی منتظری که
همون خماریه. بله،
آدم در توی کالسکه چه میبیند، یک جوان خواستم که بگوید، حالا آدم توی کالسکه چه میبیند، یک جوان خواستم که بگوید. مال نقال هاست ها.
بله،
نقال ها که میومدن دور گردی و اینها قصه های عامیانه برای مردم میگفتن، یه دفعه میگفتن یه جوون با معرفت میخوام که بقیه قصه رو مثلا بگه. آن
رفته تو اون سبک اون وسط.
بله، یا مثلا یه جوون با معرفت میخوام یه چرخی بزنه، یه دشتی برای آجا. مثلا درویش جمع بکنه،
کلاهی میچرخوندن. آره.
آره، این اونو داره میگه ها. ده بگویید ببینم توی کالسکه چه میبینید. هیچ کس نگفت، حالا من خودم میگویم. یک دفعه چشمش افتاد به یک گربه براق با زنجیر و قلاده مرصع، لباس فاخر، لباسش فاخر، غرق جواهر، سج آورده جواهرهای
بله.
کیان از سر و دمش آویزان، هو حق جانش بی بلا دشمنش فنا، هو هو حق قضا بلا دور، مسخره کرد
همه رو برای گربه.
آره، ببین بعد میگه که مردم الان میگن دیگه چنته دخو تموم خالی شده، که داره درباره ببری خان حرف میزنه. میگه نه، من چنتم خالی نشده، میخوام بگم که شما میگید که الان مشروطه بده، اون دوری که ببری خان حکومت میکرد خوبه. یه طرفدار استبداد، میخوام بگم اون دوری که ببری خان سوار کل مردم بود اون خوبه. ته حرفش به این میرسه. علامه ده خدا
زنده باشه. این مطلب ادامه داره، میتونید کتاب رو تهیه کنید و بخونید. کتاب چرند پرند، فرمودید کدوم نشر بهتر چاپ کرده این کتاب رو؟
این انتشارات اخوان خراسانیه که در دو جلد کتاب مثلا مقالات ده خداست، یکی چرند پرند، یکی هم بقیه مقالات سر مقاله های روزنامه سور اسرافیله.
و اینم معرفی کتاب، باقیشو خودتون زحمت بکشید بخونید. در حد برنامه ما نبود، در حد زمان برنامه ما. ممنون که برنامه رو شنیدید. من که حسابی لذت بردم، امیدوارم این حال به شما هم دست داده باشه. با ما در ارتباط باشین، آثار طنزتون رو برامون بفرستین. @ کارگاه لبخند راه ارتباطی ما تو فضای مجازی با شماست. 301055 هم پیامک برنامه است، میتونید از هر دو طریق با ما در ارتباط باشین و آثارتون رو برای ما بفرستین. طبیعتاً بخواید با صدای خودتون بخونید و ضبط کنید، از پیامک نمیتونید استفاده کنید، پس فضای مجازی ما رو دنبال کنید. سعی میکنیم که این معرفی کتاب ها رو هم تو فضای مجازی داشته باشیم. اگر فراموش کردید بتونید اونجا مراجعه بکنید، کتاب ها رو ببینید و تهیه بکنید. تشکر میکنم از آقای امینی و صحبت‌های شیرینشون و همینطور شما که برنامه ما رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.